بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که نماز در لباس مشکوک آیا با استصحاب قابل تصحیح هست یا خیر. مرحومای خویی فرمودن که چون محور و مرکز مانعیت مصلی هست، نه صلات و نه لباس، یعنی شارع فرموده است به مکلف نماز بخوان و لابس ما لا یؤکل نباش. استصحاب میگه که این آقا یک زمانی که لخت بود لابس ما لا یؤکل نبود، بعد از پوشیدن این لباس مشکوک نمیدونیم لابس ما لا یؤکل شد یا نشد، استصحاب میکنیم عدم و کونهی لابسن لما لا یؤکل. مرحومای بروجردی فرمودن این خلاف ظاهره که ما بگیم مرکز مانعیت مصلی هست، بلکه ظاهر ادله اینه که مرکز مانعیت صلاته. لا تصل فی وبر ما لا یؤکل لحمه، از صلات و فی ما لا یؤکل لحمه فاسدون، و یا فوقش از بعض روایات مثل روایت ابراهیم ابن محمد همدانیشون گفت ممکنه کسی استظهار کنه که مرکز مانعیت لباسه، چون داره که ان الوبر یسقط على ثوبی، که وبر ما لا یؤکل لحمه هست. امام فرمود لا تسلفی، لا تسلفی، که اونم مناسب بود ایشون بگه که ظاهرش اینه که مرکز مانعیت صلات، و اونم داشت لا تسلفی دید. حالا ایشون میگه این ممکنه بگیم مرکز مانعیت خود لباس. بعد ایشون فرموده که خب استصحاب عدم و کون لباس من ما لا یؤکل لحمه که عدم ازلی است، استصحاب این که عدم و کون صلات فی ما لا یؤکل لحمه، اینم در فرضی که از اول نماز این لباس مشکوک و پوشیده، استصحاب عدم ازلیه دیگه. این نماز هنگامی که نبود در اجزاء حیوان حرام گوش نبود، این که شد سالبه به انتفاع موضوع، حالت سابقه متعقنه وقتی میشه سالبه به انتفاع موضوع میشه استصحاب عدم ازلی. بعد ایشون فرض کرد، گفت حالا اگر کسی الله اکبر بگه بعد این لباس مشکوک رو بپوشه، خب ما اگر بگیم نماز همین اجزاءه، نماز همین اجزاءه و تحقق نماز به تحقق آخرین جزءه، مثل بعضی از مرکب‌های ارتباطی، مثل پختن آش، آش پخت، خب تا کامل نکند آش را که نمیگن آش پخت، آب داره میجوشه. خب این که حالا 4 تا نخودم توش ریخته، میگه این آش هست، این که آش نیست. اگر بگیم نماز با تحقق جمعی اجزا محقق میشه. خب با الله اکبر که نماز محقق نشده. تا ما بگیم این نماز در ابتداء تحققش در اجزا حیوان حرامگوش نبود. اما اگر بگیم نه، صلات یک ماهیت اعتباریه ایست که با تکبیرت الاحرام موجود میشه و با سلام تمام میشه، خب وقتی گفت الله اکبر سر میکنه که هو فی حال الصلات، خب سر میکنه نماز او در اجزاء حیوان حرامگوش نیست. ما اون تعبیری که ایشون داره اینجور میفهمیم که میخواد بگه که استصحاب بکنیم که این صلات تا آخر در اجزاء حیوان حرام گوش نبود، ثابت نمی کنه که اون اجزاء لاحقه در اجزاء حرام گوش نیست. این اصل مثبت میشه. تعبیرشون اینه که این شرط عدم کون صلات فی ما لا یوکل لحما هم در حدوث صلات شرط است، هم در بقاء آن. تعبیر اینه. خب اگر این مقدار باشه که مانع از استصحاب نیست. مثل اینکه مولا به عبدش بگه که باید یک ساعت تند راه بروی، این عبد یک ساعت امروز راه رفته، بعد حالا اومده میگه که مولا به من گفت یک ساعت باید تون راه بروی، من شروع که کردم صبح میدونم تون بود اما یادم نیست تا آخر تون بود یا نبود. خب حرکت من تا یک ساعت بلوجدانه، استصحاب میگه این حرکت زمان شروعش تون بود، استثنا میکنم تا آخر تون بود. چرا این استثنا جاری نشه؟ فرض کرده های بروجردی که بگیم صلات یک ماهیت واحده اعتباریه است، نه اینکه صلات غیر از اجزاء متشتته چیز دیگری نیست. اگر بگیم صلات ماهیت واحد اعتباری است، مثل همین حرکت میشه دیگه. حرکت هم یک ماهیت واحد اعتباری است. خب چجور اینجا استثنا میگه هذه الحرکه کان حین حدوثها سریعتا نستصحب ذلک الال آخر. ولذا این که شرط در بقائه که در اجزاء حیوان حرام گوش نباشه، که این مانع از استصحاب نیست. اونی که بنده احتمال میدم مقصود آی بروجردی بوده اینه که آقا این شرط شرط اجزاء لاحقه هم هست. شما استثاب میکنید صلات تا آخر فی ما لا یوکل نبود، ثابت نمیکنه که اجزاء لاحقه اون رکعت سوم و چهارم در ما لا یوکل نبود. خب این اصل مثبت میشه. درست هم هست. ما شبیه این رو میگفتیم، شما استثاب میکنید که من شروع در طواف کردم، شک دارم که از طواف منصرف شدم یا نه، استصحاب میکنم که نخیر تا نیم ساعت طواف میکردم. حرفی نیست، استصحاب کن. اما ثابت نمیکنه اجزاء لاحقه طواف مثلا شوط ششم و هفتم رو هم آوردی، اینو که ثابت نمیکنه. که ثابت میکنه شما تا نیم ساعت طواف میکردی، اما لازمش اینه که حالا که نیم ساعت طواف میکردی هفت شد به جا آوردی، چون آدم نیم ساعت طواف کنه که سه شد به جا نمیاره، که تو نیم ساعت هفت شد به جا میاره. این اصل مثبته دی. اشکال به فرمایش آی بروجردی اینه که آقا ظاهر ادله اگر این باشه که مرکز مانعیت صلاته که شما فرمودید، ظاهرش اینه که این فقط شرط صلاته، شرط اجزا هم که هست به تبعه نه به لساله. شاره گفته که لا تسل فی وبر ما لا یکل لهما، نگفته لا تعت به رکعت رابعت و ثالثت فی ما لا یکل لهما، که او به تبعه از ما می که نماز با اون رکعات اتحاد وجودی داره. وقتی ظاهر این بود که شرط نماز این هست استصحاب میکنی، مثل ستر، ستر شرط نماز است، اول نماز ساتر داشت، خب این زن قبل از نماز جلوی آینه نگاه میکنه میبینه موش بیرون نیست، خب میاد شروع میکنه نماز میخونه، خب استصحاب میکنه تا آخر نماز انشاءالله مویم بیرون نیست، بگیم اصل مثبته ثابت نمیکنه صلاتم مع ستر بوده که این اجزاء اخیره هم مع ستر بوده. چرا اینو اثبات نیاز داشته باشیم به اثبات این؟ ما نیاز نداریم، چون شارع شرط صلات قرار داده. خب یا شرط مسلی قرار داده که حالا بحث دیگریست. این یک اشکال به مرحوم آقای بروجردی. اما مهم در جاییست که ما بگیم مرکز مانعیت لباس مسلیه که ایشون فرمود استصحابش میشه استصحاب عدم ازلی، یا مرکز مانعیت صلات و از اول نماز این لباس مشکوک و پوشیده بوده. یک اشکال اینه که آقا این استظهار شما درست نیست، چرا شما نمیگیم مثل آی خویی استظهار بکنید که مرکز مانعیت مسلی است؟ یعنی شارع گفته سل ولا تلبس ما لا یکلونهما، که موثقه سماعه اینو میگفت دیگه، میگفت سل تو ان جلود السبا قال ارکبوها ولا تلبسوا منها شیئا تسلون فی. ما اینو استظهار نمی کنیم چون روایات دیگه داریم از صلات و فیه فاسدون، ممکنه شارع گفته باشه که مرکز مانعیت صلات و اینم معقوله که شارع بگه نماز در اجزاء حیوان حرام گوش نهی دارد. ولی آقا با وجود این اختلاف روایات شک نمی کنید بینکم و بین الله؟ احتمال نمیدید که مرکز مانعیت مسلی باشه و نخورده به لبس المسلی مالای کلونم؟ احتمالش که هست، بله احتمال این که مرکز مانعیت صلات باشه، مرکز مانعیت لباس باشه که استصحابش میگید استصحاب عدم ازلی میشه که بگیم این لباس وقتی نبود در از اجزای مالای کل نبود، این نماز وقتی نبود در اجزای مالای کل نبود. ولی ما که علم نداریم. انشاءالله رفع ما لا یعلمون به ما میگه، بگیم انشاءالله اونی که کلفت زائده داره که مرکز مانعیت صلات باشه، مرکز مانعیت لباس باشه، که کلفت زائده داره دیگه، نتیجهش اینه که استصحاب چون استصحاب عدم ازلیه جاری نمیشه و ما باید احتیاط بکنیم در این لباس مشکوک نماز نخونیم. ان شاء الله این جعل مانعیت برای صلات فی ما لا یکل نشده تا ما دچار این کلفت زائده بشیم. ان شاء الله مانعیت برای لباس مصلی ان لا یکون من ما لا یکل لهم جعل نشده که ما دچار کلفت زائده بشیم. نمیگیم فثبت که مانعیت برای مصلی جعل شده که ولا یلبس المصلی ما لا یکل لهم، نه اینو اثبات نمیخوایم بکنیم، اما این موافق با تسهیل اون احتمال هایی که کلفت زائده داره با اصل براءت نفی کلفت زائده میکنه. اگرم مصلی شرط شده که لا یلبس و ما لا یکل لهم فی الصلات، اینم که استصحاب عدم لبس داره، ما مشکلی نداریم. خدایا من اگر لبس و ما لا یکل لهم فی الصلات مانع است، استصحاب عدم لبس دارم، استصحاب عدم ازلی هم که نیست. میگن از کجا احتمال این که مرکز مانعیت صلات باشه او رو نفی میکنی؟ خب اگر مرکز مانعیت صلات باشه، وقت شما شک داری این صلات فی ما لا یکل هست یا نیست، استصحاب عدم و کونه فی ما لا یکل هم که عدم ازلیه. میگم رفعن امتی ما لا یعلمون، من که علم ندارم به این که مرکز مانعیت صلاته. سله ولا تلبس ما لا یؤکل لهم. آقا معنای مرکز مانعیت مصلیه یعنی این، یعنی شارع گفته تجب علیک الصلات ما عدم لبس ما لا یؤکل لهم. خود موثقه سماع همینه میگفت دیگه، ولا تلبسوا شیئا منها تصلون فیه، همینه دیگه، اینه معنای مرکز مانعیت مصلی. یعنی شارع گفته واجب است نماز بخوانی و نباید در حال نماز لبس بکنی ما لا یکل لهم. آقا اونی که قبلا هم گفتیم معنای مرکز مانعیت مصلی باشه اینه، یعنی نه شدید از لبس ما لا یکل لهم فی السلام، نه یه زمینی شدید، نه اینکه شارع بیاد بگه ولا تکن صلات و کفی ما لا یکل لهم، یا شارع بگه ولا یکن لباس و کم مالا یکل لهم. آقا اگه استصحاب عدم ازلی رو قبول دارید چرا ما رو اذیت میکنید؟ خب قبول دارید اجرا کنید دیگه. فرض این آقای بروجردی میگه استصحاب عدم ازلی رو من قبول ندارم، مشکل پیدا شده. کسی که استصحاب عدم ازلی رو قبول نداره مشکل درست میکنه. میگیم آقا شما که اشکال مبنایی بهتون اینه که نمیشه بگید ما استظهار میکنیم که مرکز مانعی از صلاته. البته آقای بروجردی فرموده ما استظهار میکنیم، ولی خب خلاف ظاهر ادله، چون ادله مختلفه. موثقه سماعه میگه ولا تلبسوا من شیئا تصلون فی، ظاهرش نهی از لبسه. آقا نمیشه شارع گفته باشه نماز بخوان و لبس ما لا یکل لهم فی الصلات نکن که مرکز مانعیت میشه لبس ما لا یکل، که میگن مرکز مانعیت مصلی است. بعد یه جای دیگه بگن از صلات و فی ما لا یکل لهم فاسده، چه اشکالی داره؟ خب بگذاریم، حالا اینو قبلا بحث کردیم دیگه تکرار نکنیم. این اشکال مبنایی است، اما اشکال دیگر که بازم مبنایی است اینه که برخی گفتن استصحاب عدم ازلی رو ما قبول داریم، مثل آی خویی، آی سیستانی، که اینو حالا بعدن بحث میکنیم انشاءالله. مرحوم آی تبریزی فرمودن که اگر مرکز مانعیت لباس مصلی هم باشه، ما استصحاب عدم نعتی جاری میکنیم. استصحاب عدم عزلی رو هم قبول نداشتید، فدای سرتون. چطور؟ ایشون فرمودن که عالم ماده که کم و زیاد نمیشه که. بالاخره این الان میگید پشم روباه شاید باشه. قبل از این که پشم روباه بشه چی بوده؟ آخرش برمیگرده به خاک. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و نخرجکم تارتن اخرى. پس یقیناً یک زمانی این شی بود و پشم روباه نبود. عجب، وقتی خدا خطاب میکنه به انسان و میگه که ای انسان، تو یک زمانی نطفه بودی، الم یک نطفتن من منی یمنا، به خدا اعتراض نکردی که من کی نطفه بودم؟ میگید نه، عرفیه دیگه، من یک زمانی نطفه بودم. خب شما اگر یه زمانی نطفه بودید، قبل از نطفه چی بودید؟ قبل از نطفه بالاخره اون ماده‌ای که متحول شده به نطفه، که اون گلابیی که پدر شما خورد و چنین بچه موفقی رو تحویل جامعه داد بودید. خب پس صرف میکنه که این نه این که صرف میکنه گلابی بود، بعد تبدیل شد به اجزاء پدر، بعد تبدیل شد به نطفه، بعد تبدیل شد به علقه، تا حالا شده انسان. اینه دیگه. خب و الا از عدم که به وجود نمیان اشیا، الان تحول در ماده است. علم اینو ثابت کرده ها، که جهان کم و زیاد نمیشه، تبدیل ماده به انرژی، انرژی به ماده، همینطور ادامه دار. خب ایشون میفرماد بالاخره این یه زمانی پشم روباه نبود، مثل که شما یک زمانی انسان نبودید. لم تکن انسانن ثم صرت انسانا، اینم لم یکن پشم روباه ثم صار پشم روباه. چه فهم میکنه؟ نگید آقا پس چی شما میگفتید در بحث استحاله که این موجب تبدل وجود میشه؟ بله آقای تبریزی میفرمان من حواسم هست. ببینید در استحاله، یه وقت علم به استحاله داری، میخوای وصف رو استصحاب کنی، این میدونی اون کلب ملح شده، میخوای بگی کان هازا نجسن، عرف میگه نه، هازا کان کلبن و کان الکلب نجسا، نگو هازا کان نجسا. و الا اگه اینجور باشه منم به خودت میگم انت کنت نجسا. نه، انت کنت نطفتن و نطفتو کانت نجستن، اونو ما قبول داریم. اما بالاخره صد میکنه که در همون ملح مستحیل من الکلب هازا کان کلبا، صد میکنه دیم هازا کان نجستن، صد نمیکنه هازا کان کلبا، این که صد میکنه. و اگه شک بکنیم که آیا این ملح مستحیل من الکلب یا لایزال هنوز کلب است، خب میگیم هازا کان کلبا نستس با بقا اکانه ای کلبا، هازا لم یکن ملحا نستس با عدم اکانه ای ملحا. ولی شک در استحاله داریم، خب اینم میگیم هازا لم یکن صوف سعلب و الان کمان کان، ولم یکن صوف نمیدم ارنب و هاکزا. ما دو تا اشکال به مرحوم استاد داریم. اشکال اولمون اینه که آقا عرف با علم فرق میکنه. علم رو چه کار داریم ما؟ نظر علمی غیر نظر عرفیه. الان از نظر علمی مرگ مغزی، از نظر علم پزشکی مرگ حقیقی است. الان کسی که دچار مرگ مغزی است زندگی نباتی داره، زندگی حیوانی نداره. ولی خود پزشکا البته میخوان یک چیزایی رو بگن که علما هم قبول کنن، میگن اگه سر یک انسانی رو جدا کنید و به دستگاه وصل کنید این رگهاشو که این خون پمپاژ بشه در بدن، این همین ضربان قلبش و این تنفس مصنوعی هم بهش بدید، مثل همین شرایط افرادی است که دچار مرگ مغزی شدن. حالا میخوان اینا رو بگن که ما قبول کنیم که مرگ مغزی و عرفن مرگ هست. حالا اونایی که اشکال میکنن میگن که عرف ممکن است زیر بار علم نره، عرف همون نظر عرفی سازجش رو حساب میکنه و در استحاله هم معیار نظر عرفه. ممکنه از نظر علمی بعضی از تحولات، از نظر علمی تحولات عرض شود خدمتون که تعبیرهای عرض شود که حالا تعبیرهاش الان یادم نیست، تحولات اساسی نیست، تحولات اساسی نیست، ولی عرف میگه که مثلا ممکنه همون سگی که نمک میشه ممکنه کیفیتش فرق کنه، والا از نظر علمی یک حالاتی درش عوض شده مثلا عرض میکنه. ولی گاهی علم میگه بابا واقعا تحول پیدا کرده، ولی عرف میگه نه من احساس میکنم همون چیز قبلیه، حالاتش عوض شده. خب در اینجا هم عرف اینو تحول نمیدونه، تولد میدونه. خدا رحمت کنه یکی از آیون در حاشیه عروه، ایشون هم همین مطلب مرحوم آقای تبریزی رو در بحث شک در اطلاق و اضافه آب فرمود خب این اگه آب نباشه چیه؟ آب اناره دیگه، نمیدونه آب یا آب انار مثلا. خب آب انار هم قبلا آب بوده دیگه، چرا؟ برای اینکه این درخت انار آب از زمین مکید داخل درخت شد، بعد متحول شد، شد آب انار. پس صحیح بگیم این یک زمانی آب بود، استحساب کنیم هنوزم آبه اگه شک داریم. عرف اینطور حساب نمی کنه، عرف میگه که درخت آب رو تغذیه میکنه، مواد رو از زمین تغذیه میکنه، تولید میکنه میوه رو. این پشم روباه اگر باشه، روباه اینو تولید کرده، تغذیه کرده، ویتامین بدنش زیاد شده و تولید کرده این پشم رو، نه اینکه این پشم قبلا خاک بود. هازا اولا که عرف اینجور حساب میکنه، ثانیان اصلا خب این حیوان اگه درنده است شاید ابن انجد حیوانات حرام گوشت میخوردن، چی میدونم، شاید این پشم روباه هم چی میخوره، مرغ و خروس میخوره. خب حالا مرغ و خروس بخوره باز خوبه، مرغ و خروس بخوره باز حلال گوشته، میره شاید رفته حیوانات حرام گوش خورده و حافظه. شیر شاید پشم شیره، خب شیر شاید از روباه خورده، روباه هم موش خورده. بله تهش کی میگه به خاک میرسه؟ خدا خلق کرده روز اول انواع حیوانات را، همه را از خاک خلق کرده. خب حالا بله، حالا نمیدونم، به هر حال یقین نداریم که یک زمانی این حیوان حرام گوش نبود، بالاخره یک زمانی ممکنه همیشه تغذیه این حیوانی که این پشم رو از او گرفتیم از حیوانات حرام گوشت بوده. حالا مهم نیست، عمده اشکال اوله که اینا عرفاً تولیده نه تحول. تولیده یعنی این روباب پشم رو تولید کرد در بدن خودش، نه اینکه یک موادی رو تبدیل کرد به پشم. کارخونه پشم‌سازی که نیست که عرفاً. نطفه تحوله، نطفه متحول میشه به انسان. اما بگیم که مثلا اینجور بگیم شما قبلا هر شبت خدمتتون که گلابی بودی، کاهو بودی، نان و پنیر بودی، بسته که داره که فقیرزاده باشی یا غریزاده. خب این عرفیه. میگن چرا اینجوری میگی؟ میگه بالاخره باباش نون و پنیر خورده که تبدیل شده به نطفه و تبدیل شده به این انسان ضعیف. این عرفی نیست. بابا نان و پنیر خورد یا چلو کباب خورد، توان پیدا کرد، تولید کرد عرفاً نطفه را، و نطفه بله متحول شد به انسان. خب بگذاریم. نطفه نه نطفه هم جزی از منی است دیگر. حالا نه، شاهد بر خلاف که نیست. گاهی ایشون یه شواهدی هم بر وفاق داره. این شیری که مادر تولید میکنه یا مثلا فرض کنید غیر مادر، این قبلا خون بوده دیگه، قبلا خون بوده، آب بوده، آب و خون اینها و هم دیگه ترکیب شده آمده در پستان، متحول شده به شیر. ایشون میگه بالاخره این شیر پس یک زمانی بود و شیر نبود. کی بود؟ اون وقتی که خون بود، اون وقتی که آب بود. ولی ما میگیم به نظر عرفی، اینجا هم عرف میگه این مادر آب خورد، غذا خورد، تولید کرد شیر را، تولیده عرفن، و اونا منابع تولیده. این من حداقل همه جا اینو نگیم تو این مثال ماننفی که انصافا همینه دیگه. خب بگذاریم. اما اشکال دیگر استصحاب که استصحاب عدم ازلیه، اینو اجازه بدید در پایان بحث لباس مشکوک ما بحث کنیم. ولی الان یک اشکال مهمتری هست و اون اشکال اینه که آقا استصحاب بکنید شما این لباس از اجزاء حیوان حرام گوش نبود، حالا استصحاب عدم ازلی یا استصحاب عدم نعتی که آقای تبریزی فرمودن، ثابت نمی کنه که نماز شما در اجزاء حیوان حرامگوش نبود. شبیه اشکالی که در بحث استصحاب زمان مطرح کردن، گفتن شما استصحاب میکنید بقای نهار را، نماز میخونید، ثابت نمیکنه که شما نمازتون در نهار هست. چرا؟ برای اینکه استصحاب بقای نهار برای اثبات تقید الصلاة بکونها فی النهار، یه اصل مثبته. دو چیزه، ذات قید نهار. تقید و صلات به کونها فی النهار، اینا دو چیزن، یک چیز نیستن. شما استصحاب میکنید بقای نهار را برای اثبات تقید و صلات به کونها فی النهار، به اصل مثبته دیگه. این اشکال، اشکال مهمیه. آی سیستانی فرمودن که ما از دو راه پیش میاییم که اصلا این شبه موضوع پیدا نکنه. اون دو راه چیه؟ خوب دقت کنید، این شبه چجور موضوع پیدا میکرد؟ اول اینو بگم، این شبه موقعی موضوع پیدا میکنه که نماز مقید باشه به عدم کونها فی ما لا یکل لحما، یا به عدم لبس ما لا یکل لحما. خب گفته میشه که استصحاب رو شما در این که این لباس از اجزای حیوان حرام گوش نیست جاری میکنید، یعنی استصحاب کردید در ذات قید. اثبات کنید تقید را که فهازه السلات متصفتون به انها فی غیر مالای کلوله فی غیر مالای کل، اتصاف این نماز به این که در اجزای حیوان حرام گوش نباشد. خب اینو چجوری میخوایید اثبات کنی؟ اصل مثبت میشه دیگه. آی سیستانی فرمودن این اشکال به مشهور وارده، اونا گیر میکنن. حالا چجور میشه جواب داد طبق مبنای مشهور؟ خب ایشون فرمودن یک جوابی مطرح هست، از آقای خویی نقل میکنه ایشون، که آقای خویی فرموده که اصلا تقید عنوان انتزاعیه و متعلق امر تقید نیست، واقع قیده، ولذا اصل مثبت نمیشه. بعد اشکال کرده با آی خویی، گفته آی خویی یعنی شما میفرمایید که قید برمیگرده به جز؟ تقید متعلق امر نیست، ذات قید متعلق امره، پس ذات قید هم میشه جز؟ فرق بین شرط و جز که با این بیان شما از بین میره. جز در نماز خودش متعلق امر ضمنیه، شرط که متعلق امر ضمنی نیست. اتصاف و صلات به کونها محاض شرط، او متعلق امر ضمنیه، و الا چه بسا شرط خارج از اختیاره، مثل صلات فی النهار. این شرط نهار خارج از اختیار منه، مگه دست من وجود نهار؟ مگه میتونه این شرط و این قید خودش متعلق امر باشه؟ متعلق امر اتصاف و صلات است به کونها فی النهار. چجوری شما میگید که امر رو ذات قید نه رو تقید؟ این چه جوابیه شما میدید؟ بعد ایشون فرمودن قبل از این که یک فکری بکنیم که طبق نظر مشهور که میگن تقید متعلق امره، چجور این اشکال رو جواب بدیم که استصحاب در قید اثبات تقید بکنه، استصحاب عدم و کونه ها زن لباس من مالا کلمه اثبات کنه اتصاف و صلات به کونه ها فی غیر مالا کرد، اینو چجوری به اثبات کنیم؟ ما دوتا راه داریم، طبق اون دوتا راه اصلا نیازی به این بحث نیست. ایشون فرمودن ما در بحث مرکب ارتباطی مثل نماز دو مبنا داریم، یک مبنامون اینه که اصلا امر به نماز رفته رو ماهیت اعتباریه صلات، بدون هیچ تقید، بدون هیچ تقید. همه مکلفن به ایجاد ماهیت اعتباری صلات که ازش تعبیر میکنن به خضوع، خضوع اعتباری. این نمازی که من میخوانم یا شما میخوانید یا مصادیق این ماهیت اعتباری هم داخله در متعلقه امر نیستن که. پس در متعلقه هم هیچ تقیدی و هیچ قیدی عرض نشده. شارع گفته که ایجاد کنید ماهیت اعتباری صلات. بله، مصداق ماهیت اعتباری صلات در حق مختار نماز ایستاده است، در حق مستن نماز نشسته است و هاکذا. مثل اینکه مولا میگه احترام کنید به رئیس. خب احترام به رئیس ماهیت اعتباری است. سرباز به سرگرد که احترام میکنه با کلاه نظامی دستش رو میاره بالا. طلبه به مرجع تقلید اگه اونجوری احترام کنه میگن آخه این چه بی ادبیه. او باید بگه سلام علیکم سبحکم الله بالخیر، التماس دعا. هر مصداقی برای احترام فرق میکنه، اما امر رفته رو ماهیت اعتباری احترام. هیچ قیدی، هیچ تقیدی در او عقد نشده تا ما مشکل مثبتیت استصحاب پیدا کنیم. این مطلب رو دقت کنید، اصلش از مرحوم آقای بروجردی امامم قبول کرده. اگه اشکال میکنید بدونید اشکال به بالاتر از آقای سیستانی وارد میشه. انشالله فردا پیگیری میکنید.